بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث قضا و قدر آیاتی رو میخوندیم که از آیات استفاده میشد که هر چیزی که واقع میشد در علم خدا هست و در کتاب مبین هم هست که استفاده می شد ظاهرن که کتاب مبین هم به مراتب علم خدا، یعنی بود اشیا در علم خدا و بودش در کتاب مبین مثل که یکی شد. آیات خوندیم، یه آیه دیگر برخوردیم که در او آیات نخوندیم، این آیه ششم از سوره هود است. فرماد و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، که ترجمه آیه این است که هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست الا اینکه به عهده خداست رزق او، و خدا می‌داند مستقر او را، قرارگاه او را و مستودع او را، یعنی مستودع یعنی محل ودیعه گذاشتن، محل اونجایی که میموند ولی قرارگاهش نیست، اونو میگن مستودع و مستقر یعنی قرارگاه. فرمود یعلم و مستقرها و مستودعها، خدا قرارگاه او را میدوند، مورد ودیعه گذاشتنش هم میدوند. کلون فی کتاب مبین، همه کلون، این تنوینش عوض مضاف الیه محذوف است، یعنی کل این مستقر و مستودع یا کل این جنبنده ها، فی کتاب مبین، در کتاب مبینه، که در اینی که علم خدا رو بیان میکنه فی کتاب مبین بودنم بیان میکنه. خب عرض کنم در ضمن آیاتی که میخوندیم، به آیاتی که یعنی به مناسبت آیاتی که میفهموند که همه اعمال شما در کتابه، و اونم ازش برمیاد که مثل که اون کتاب که کتاب علم خداست، که همون کتاب که از مراتب علم خداست، همه حوادث که توش هست در ضمن اعمال ما هم در اون به اصطلاح کتاب هست. و در سوره زخرف، که در سوره زخرف آیه 80 در به اصطلاح در عین اینکه آگاهی خداوند را به پیدا و نهان ما را ذکر میکند، میفرماد که رسول ما مینویسند. این آیه 80 از سوره زخرف است. فرماد ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، آیا اینا گمان میکنند که ما نمیشنویم سرشونو، اسرارشونو، رازگویی که میکنند، نجواشون؟ که خب هم اینجور گمان میکنند، این برای ابطال حرف اونا، یعنی که پنهانی چیزی میگن و یه نقشه هایی میکشن خیال میکنن ما نمیشنویم، یعنی بی خود خیال میکنن ما میشنویم. بعد میفرماد بلا، این بلا ابطال حرف اوناست که بلا میشنویم و رسولانا لدیهم یکتبون، رسول ما فرستاده های ما نزد خود اونا هستند و می نویسند. مثل که اعمال ما در این حال که نوشته می شد، که این نوشته شدن نظیر نوشته شدن در لوح محفوظ و کتاب مبین و اینها، ملائکه کرام الکاتبین هم می نویسند. این نوشتن در اصطلاح این هم جزء مراتب علم خدا میشه. این خوب لطفرمود که اگر ما از آیات استفاده کردیم که هر چیزی که در عالم هست در علم خداوند است و او علم محیط خداوند، وقت از جمله اعمال ما، یه اعمال ما و نامه عمل ما، اونم جز همه کتاب مبینه. انا که همه امام مبینم که دیروز آیه تفریم پرسن، امام مبینم میخوام بگن همه کتاب لوح محفوظ است، همه ام الکتاب است که یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، همه ام الکتاب که همه حوادث توش هست، امام مبینم همونه. ولی حالا چرا بهش گفتن امام؟ به اعتبار که پیشوای باقی کتاب هست. وقت انا نحنو نکتب ما قدمو و آثارهم، ما می نویسیم هر چه پیش برستادن و هر چه اثر از خودشون می گذارن همه رو می نویسیم. و اینجا نوشتن همه رو چه می گد؟ وقت می فرماد و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چیز ما احسا کردیم. خب این همه چیز از جمله عمل ما، که مثل عمل ما در اینی که در کتابی نوشته میشه، این کتاب همه احسای خداوند است. اینجا اشتباه نفهمید و نمیخوام نامه عمل و منکر بشم. نامه عملی که میگه از خودشم از مراتب علم خداوند است، که اگر ما بحثشو مثلا کردیم که علم خداوند مراتبی داره، یه علم در مرتبه ذات است، یه علم در مرتبه وجود خارج است، که وقت صفحات هستی در اینی که صفحات هستی هستن مراتب علم خداوند هم هستن، وقت اون نامه عمل ما از جمله مراتب علم خدا، مثل کتاب محو و اثبات، مثل کتاب لوح محفوظ اینا. اینجا باید یه جوری مطلب، چون مشکل ممکنه حالا یه کسی یه جور تلقی کنه که در این نامه عمل رو منکر میشه. نه، نامه عمل هست، ولی از آیات برمیاد که از همون نامه عمل که حالا ثبتش یعنی چه، نوشتنش یعنی چه و بودش یعنی چه، که در قیامت میگن که اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، کتاب خودتو خودت مطالعه کن یا خودت میفهمی چه کرده. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، یا او کتاب عملی که آیه قرآن جد زبان خود بنده ها میگن مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، این چه کتابی که فروگذار نکرده کوچیکی را یا نه بزرگی را الا که احصا کرده. این کتابی که همش احصا شده که هرچی هست از در به اصطلاح در مراتب هستی هرچی هست، این در این که کتاب عمل ماست، این همون مراتب علم خداوندم هست. داشت همون علمی که فیه کل صغیرن و کبیرن، انا کلش خلاصه کل صغیرن و کبیرن فیه مستطر، هر صغیر و کبیری در اون مستطر است، صغیر و کبیری که درش مستتر است از جمله اعمال ماست. خب در رابطه با این بحث این آیه دیروز پیش اومد که می فرماد تو سوره جاسیه فرماد که و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تدعا الى کتابها هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنصف ما کنتم تعملون. که آیه رو میبینیم اما خواهی دید او روز کل امتن جاسیه، میبینی هر امتی را که به زانو در اومدن و کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی که دعوت میشه که بیاد نام عمل دونو ببینید، که ابن هشام تو مغنی یه جا داره که این جمله سبب جسوب را داره بیان کنه، یعنی چرا دیگه زانوشون قوت ندارد و به زانو در اومدند، که چون دعوت شدن به نامه عمل اونست که خلاصه بیتابشون کرده. کل امتن تدعا الى کتابها ها وقت بعدش میگه تازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، بهشون گفته میشد این کتاب ما که این کتاب ینطق علیکم بالحق نطق میکنه بر علیه شما و هر که میگه درست هم میگه بالحق. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما ایجور بودیم که استنساخ میکردیم کنچه که عمل میکردید. حالا استنساخ یعنی که اینجا من به نظرم از هم رو تفسیر میخونیم قسمتو علامه طباطبایی میفرماد قال فسها در صحاح اللغه گفته نسخت الکتابه و استنسخته و انتسخته کله به معنا. بگوی نسخت الکتاب یا انتسخت الکتاب یا استنسخت الکتاب، همه به یه معنا. اینا که وقت نستنسخه به معنای نسختست، وقت نسخ یعنی چه؟ قال الراغب، راغب گفته انسخو ازالت شیئن به شیئن یتعقبو، نسخ زایل کردن یه چیزی، اما نه زایل کردن محض، به چیزی که بعدش میاد و او چیز قبلی رو از بین میبره، این میشه نسخ، که او دومی میشه ناسخ اولی. که نسخ شمس زله مثل که خورشید سایه رو نسخ میکنه، یا نسخ زله شمسه و یا خورشید یا سایه خورشید رو نسخ میکنه، یا وشیب و شبابه مثل که پیری جوانی رو نسخ میکنه الا انقال. در راقب یه قسمتاشو حذف کرده مفرماد الا انقال. و نسخ الکتاب نقل و صورت المجرده الا کتاب آخر. و نسخ کتاب نه که یه کتابی رو از بین ببریم به طور کلی، نه، مطالبش از او برداریم توی کتاب دیگه مثلا بنویسیم، الا کتاب آخر. و ذالک لا یقتضی ازالت و صورت الاولا، این اقتضا نکنه که صورت اولی زایل بشه، بل یقت آخه یک کتابی رو استنساخ میکنی، مثل که ما روی خط نگاه میکنیم و رو کاغذ مینویسیم، که میشه استنساخ. وقتی کتاب رو نسخ کرده یا استنساخ کرده یعنی مطالب او رو روی صفحه دیگری نوشتن. و حالا علامه طباطبایی میگویند که و مقتضا ما نقل، ما نقل مقتضای اونچه که از مفردات راغب نقل شد، ان المفعول الذي يتعدى اليه الفعل يتعدي اليه الفعل في قولنا استنسخت الكتاب، در قولمون که میگویم کتاب استنساخ کردم، مقتضای حرف راغب که راغب میگفت نسخ کتاب این است که اون مطالبشو تو کتاب دیگه بنویسیم و این لازمش نیست که اون کتابم از بین برد و اینها. و علامه طباطبایی از این نتیجه میگن که اگه گفتیم استنسخ الکتاب، معنیش نیست که اون کتاب اصل و ما از روش نسخه بر بشیم. وقتی این آیه شریفه که می فرماد انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، یه عمل شما را استنساخ می کردیم، این مثل این است که اعمال کتاب است و اصل است، یا با فرماد در یه کتابی و به وجود که میاد از رو کتاب نسخش در یه مرتبه دیگر از هستی نوشته می شد. لطفاً چطور می شد؟ مثل سایر حوادث که به وجود میاد، مثلا دیروز برف بود امروز آفتابه، یه حوادثی به وجود اومد از یه کتابای استنساخ شده، از یه عوالم غیبی استنساخ شده، از اون کتاب برداشته شده تو این کتاب در این مرتبه از هستی ثبت شده. اینجا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما استنساخ میکردیم عملتونو، یعنی مثل عملتون توی کتاب بوده ما در این مرتبه از هستی مینوشتیم. و حالا علامه طباطبایی اینجور نتیجه میگیرن که میفرمان که معناش این میشد که لازم ذلک ان تکون الاعمال فی قوله تعالی انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اعمال کتاب و اصل باشد. و ان شئت فقل، بگو فی اصل و کتاب، در یه اصلی و در یه کتابی بوده، یستنسخ و ینقلمه، که الان یه اعمال ما که دارد واقع میشه. شما آقایون مدد نشستید و بنده میگه نشستم و من حرف میزنم شما میشنوید، الان که به وجود میاد مثل این که از کتابی دارد نسخه برداشته میشه در کتاب دیگری نوشته میشه، که خود این مرتبه از هستی، خود این مرتبه از هستی این کتاب ثانیه است که از اون مرتبه قبلی نسخه دارد برداشته میشه روی کتاب نوشته میشه. که این استنسخت الکتابه اینجور معنا نکنید که حالا ما میگویم و نسخه توی کتاب دیگه نوشته میشه، اونم هست، ولی این آیه بخواد بگه کتاب دیگه هست و حالا که واقع میشه چیز میشه، یه کتابتی در رتبه متأخره از عملمون که حالا میگویم و مینویسم، ولی یه جور نسخه، یه جور نسخه که در کتاب قبلی بود حالا که دارد واقع میشه، واقع میشه. مثل که همه چیز در رتبه متقدم و در ایجاد، مثل او آیاتی که می گفت ما اصاب من مصیبت فلعز ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، که هیچ مصیبتی نیست در زمین یا در جانتون مگر در کتابی قبل از خلقت، که اعمال من در کتابی قبل از خلقت. و ای آیه شریفه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون یه قسمت رو میگه، خوب لطفه بود که یه رفت هست میگون ملائکه آمادن که ما عمل کنیم، اونا ما نمیشن، ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیبن عتید، تلفظ نمیتونه هیچ قولی را مشکیه الا که یه ملک رقیب و عتید هست مینویسن. این تنها این صفحه از هستی یک کتاب است و اونی که بنویسن از روی نسخه بنده، ولی خود اینم نسخه یه کتاب دیگره و ای آیه این علامه طباطبایی میخوام بگم ای آیه این قسمت رو میگه که مثل سایر حوادث تکوینیات که به وجود میاد در کتابی بوده و حالا به وقوع میپیونده بر طبق اون کتاب، اعمال من به وقوع میپیونده بر طبق اون کتاب. راضی فهمون ای آیه این قسمت رو میگن. وقت ازویه روایتی هم هست که دیروز خواستیم بکنیم موفق نشدیم، این روایت رو نگاه کنیم. فی تفسیر القمی فی قوله تعالی هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب در تفسیر ای آیه شریفه میگه حدثنی ابی، این قمی میگه حدثنی ابی عن ابن ابی عمر عن عبد الرحمن عن عبد الرحیم القصیر عن ابی عبد الله علیه السلام، که سند میرسد به حضرت صادق که قال ای عبد عبد الرحیم القصیر میگه سألته عن نون و القلم، از حضرت راجع به نون و القلم پرسیدم. قال ان الله خلق القلم من شجره فی الجنه، خدا قلم را خلق کرد از یه درختی تو بهشت. یقال له الخلد، که به اون درخت گفته میشد خلد. ثم قال لنهر فی الجنه، خدا به یه نهری در بهشت گفت کن مدادن، مداد باش. فجمدن نهر، اون نهر جمود پیدا کرد، یعنی دیگه وقت نهر روانه وقت جمود پیدا کرد. و کان اشد بیازن من از ثلج، اون نهر از برف سفیدتر بود و احلا من از شهد و شیرینتر از عسل بود. وقت با این نهر و اون درخت قلم شد. ثم قال للقلم اکتب، به قلم فرمود بنویس. قال یا رب ما اکتب، گفت خدایا چی بنویسم؟ قال خدا فرمود اکتب ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه، اون چه بودست و خواهد بود تا روز قیامت بنویس. فکتب القلم فی رق، نوشت قلم در یه رقی، فی رق منشور که تو آیه قرآن، یعنی در یه صفحه‌ای اشد بیازن من الفضه، که اون صفحه از نقره سفیدتر و اصفا من الیاقوت، با صفاتر از یاقوت بود. نوشت قلم روی این صفحه. ثم طواه، این صفحه رو خدا پیچوندش. فجعله فی رکن العرش، قرارش داد در رکن عرش. ثم ختم علی فم القلم، یه خدا به نوک قلم ختم کرد که دیگه تغییر نکنه. سلام ینطق ابدا، دیگه قلم از و بعد نطقی نکرد. فهوال کتاب المبین الذی من هم نسخ کلا، او کتاب مبینی که مثل تلمیح با آیات قرآن که کل فی کتاب مبین، و حضرت مفرمود کتاب مبینی که من هم نسخ کلا، نسخه ها همه از این کتاب برداشته میشه. مثل مثلا حالا بلا تشبیه بنده یه چیز بگم روی کاغذ بنویسم، وقت بدم شما تکثیرش کنید، وقت این حق میشه و تکثیر از رو. اینجا حضرت فرماد که او کتابی که نوشته شد که از او قلمی که به نام خلد گفته میشه و از او نهر تو بهش نوشته میشه، دیگه خدا این کتاب رو پیچیده شد در رکن عرش قرار داد. و این کتاب مبینم همینه که کلن فی کتاب مبین. وقت بعد حالا اینجاش حضرت فرمود اولتم اربن، میگه شما عرب نیستید، زبان سر نیمشه، اولتم اربن فکیف لا تعرفون معنا الکلام، چگونه معنای کلامو نمیفهمید، و احوه حال که و احدکم یقول لصاحبه انسخ ذالک الکتاب، هر کدوم شما به دوستش میگید این کتاب انسخ یعنی از روش بنویس، اولیس انما ینسخ من کتاب آخر من الاصل، آیا نسخه برداشته نمیشد از یک کتاب دیگری که اصل است، و هو قوله و حضرت فرمود و هو قوله انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما اینجور بودیم که استنساخ میکردیم ما کنتم تعملون. خب حضرت اون مطلب که فرمود نون و القلم و ما یسترون را فرمودن، این شهر که یک درختی در بهش بود که بهش خلد گفته میشد، خدا قلم رو از او خلق کرد و به یه نهری هم گفت مداد باش و گفت بنویس همه حوادث رو، نوشت و حضرت فرمود او کتاب مبین اونه، و این انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما اون که شما عمل میکنید ما نسخه برمیداشیم، نسخه این عمل شما نسخه اید از اون رو کتاب عرض. خب حالا عدالتا ما به مناسبت مسئله قضا و قدر، حالا برای که بحثمون فراموشم نشد، به مناسبت این آیاتی که در سوره انفال بود راجع به جنگ بعد که می فرمود که ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، که اینجا این جمله رو داشت، و یه دو آیه بعدش هم دو مرتبه ای جور بود که یا در موقعی که همه ملاقات بکردید یقللکم فی اعینهم و یقللهم فی اعینکم، شما رو به چشم اونا کم ارائه میداد خداوند و اونا رو به چشم شما، لیقضی الله کان امرن مفعولا. ما به مناسبت جمله وارد مرحله قضا و قدر شدیم و ترتیب بحثمون هم اینجور بود که دنیایی که در زندگی میکنیم این عالم اسباب و مسببات، اسباب نسبت یکی این که مسببات اگر اسبابش تمام شد ناقصی نداشت مسبب حتمی میشه، این حتمیت مسببات قضا بود، یه سره شدن بود، و همچنین این مسببات در اثر احاطه علل و اسباب هر کدوم به قدری در میمد، کمیت طولی و عرضی اینا از نظر زمان و غیر ذالک کمیت و قدری داشت، و وقت اینم به واسطه احاطه علل و اسباب، پس اسباب هم حتمیت میدن هم قدر میدن. تا اینجاش کاری به این نداشتیم که ما الهی باشیم یا مادی باشیم، علی‌ای حال این عالمی که در سایه علل اسباب موجودات به طور حتمی به وجود میاد و هم در تحت تقدیر، و اگه نظرتون باشد میگفتیم در موجودات با شعور همو اراده و شعور و انتخاب هم جزء علل و اسبابه که نمیخوایم اختیار را از دست بگیریم، اینو گفتیم، و این میشد قضای عینی و قدر عینی. و اگه الهی شدیم که ما الهی هستیم، گفتیم که همینا در مرتبه علم هم چطور هست، ما اگر مادی باشه، مادی دیگه همه مرحله دیگه دیگه بالاتر از این نیست. اما اگر الهی شدیم، میگویم که هر چه در این عالم هست، نقشش در علم قبل از ایجاد، در علم در رتبه متقدم بر ایجاد هست، که وقت اون میشد او اولی که در مرتبه وجود خارجی در این مرتبه عالم که توش هستی، این میشد قضا و قدر عینی، و بودش در مرتبه علم میشد قضا و قدر علمی. وقت وارد این بحث شدیم، این ای آیات رو جمع آوری کردیم، خوندیم، دو نظر داشتیم. یه نظر این که از آیات قرآن استفاده کنیم که همه چیز در علم خدا، این نقشه هستی در علم خدا، و از قضا همه چیز در علم خدا در این حال در کتابم هست. این بودش در کتاب، ای آیات که ای دو روز خوندیم، ای دو جلسه خوندیم، میخواستیم از آیات استفاده کنیم که بودش در علم با بودش در کتاب ای یکی شد. هی پافشارمون ای بود، منتهاش حالا اینو که رو لبلا گفتیم تا حالا ببینیم بعد فکرمون میرسد که بتونیم تحقیقش کنیم یا نه، که حالا این علم مراتبی داره، کمان که فلاسفه میگن که یه علم در مرتبه ذات است و یه علم در مرتبه فعل. علم در مرحله فعل مراتب پیدا میکنه، مرتبه لوح محفوظ و مرحله محو و اثبات و به نتیجه عجل مسمى و عجل حتمی و اینها بحثی بحثی هست که حالا ببینیم که میتونیم تحقیقش بکنیم یا نه. علیه حال پس این بود آیاتی که راجع به علم خوندیم، همه قضا و قدر علمی و بودنش هم در کتاب، اینا یکی شد. یه آیات به این مناسبت خوندیم. خیلی خوب، حالا این تا اینجا ایمد. یه مطلب دیگر است که اینجا باید تحقیق بشه و اون اینه که تو روایاتمون هست که یه قضا و قدر حتمی داریم، مثلا قدر محتوم یا قضای محتوم، قضا و قدر حتمی و یه قضا و قدر غیر حتمی، به اصطلاح معلق و مشروط. اینو داریم که اینجا باید بحث بشه. و قطع نظر از این که تو روایات داریم، خود ما یه بحثی که آیا راستی قضا و قدر قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست. اولاد من ممکنه کسی بگه که حالا که هر چیزی به وجود میاد بر طبق علتش به وجود میاد و حتمی میشه و قدرش هم بر طبق علتش اونم حتمیه، پس قابل تغییر مثلا نباشه و این کلمه وحشت آوری میشه. لطف فرمایید که توی روایت هست که در سفر جنگ صفین یک کسی از امیرالمومنین سوال کرد که آیا مسیر ناهادا به قضاء الله و قدره، این مسافرتی که کردیم به قضا و قدر الهی بود؟ و حضرت فرمود که بله. و ازش جبر فهمید، گفت عند الله احتسب و انای، بله ما یه صدمه خوردیم اینا، خلاصه مجبور این انا و زحمتم و گردن خدا میبینم اینا. و حضرت فرمایشاتی دارید که شاید یه روایاتم آوردیم و خوندیم در این مبحث. علی حال این ممکنه کسی بگه که حالا که هر چیزی که به وجود میاد بر طبق علتش به وجود میاد و حتمیه، و از طرف قدر و اندازش هم این هم بر طبق علاله، پس هیچ حادثه ای را نمیشه تغییر. حالا که نمیشه تغییر داد دیگه مباد سخت و سا واسه همیده وقعی از جهاتی خلاصه اسباب این حرف اسباب خیلی چیزایی میشه که نتیجه های سویی که ازش گرفته میشه اینها. وقت از این طرف بخواهم بگم که تغییر پذیرت چجوری تطور کنیم باستم بودی که بحث میشه که قضا و قدر قابل تغییر هست یا نیست، و اگر قابل تغییر است این چگونه است. و این یه بحث بودست از اولای اسلام تقریبا بودست. اشاعره اینها که قائل بودن که قضا و قدر قابل تغییر نیست، و اونا که میگفتن قضا و قدر قابل تغییر نیست، از بابی که اصلا همه چیز را بلا واسطه مستند به خدا میدونستن، همه چیز را بلا واسطه مستند به خدا میدونستن، یعنی بین خود موجودات دیگه موجودی واسطه برای موجود دیگه نیست. ما میگفتیم مثال که میزدیم برای واسطه، مثل این که میگوی دستم و حرکت دادم که کلید حرکت کرد، اون وقتی که میخوای قفلی رو باز کنی کلید رو میذاری تو قفل و دست رو میگیری به کلید، کلید رو به دستت میگیری و کلید رو حرکت میده، یعنی دست رو به حرکت میده که کلید حرکت میکنه و قفل باز میشه و در باز میشه. سه چهار تو کاره، این سه چهار تو کار از شما به وجود اومد، یکی حرکت دسته، یکی حرکت کلید، یکی حرکت فنر قفل و باز شدن قفل و باز شدن در. این چهار پنج تو موجود شما به خودت اسناد میده، موقع دستم حرکت دادم، کلید حرکت دادم، قفل رو باز کردم، در رو باز کردم، این سه چهار تو کار از شماست. ولی میبینی میتونی بگوی دستم حرکت کرد، چه کلید حرکت کرد، که حرکت کلید از شما، اما به واسطه حرکت دست، اینجا به واسطه حرکت دست کلید حرکت کرد و واسطه حرکت کلید قفل باشد و به واسطه اینها. اینجا این فعلا بینش ترتیب هست. اما مثلا حالا این مثال که خیلی وقتا میزده، شما الان دارید نگاه بنده میکنید، حرف بنده رو میشنوید، اینجا این دوتا کار هیچ کدوم واسطه نیست. نمیشد بگوید میبینم که میشنوم، یا نمیشد بگوید میشنوم که میبینم، این که اینجا صحیح نیست. اینجا این دوتا کار دیدن و شنیدن به شما نسبت دارد در عرض واحد، شنیدن واسطه دیدن نیست، دیدن واسطه شنیدن نیست. ولی اون مثال اولی حرکت کلید، حرکت دست واسطه حرکت کلیده. وقت اشاعره به خیال خودشون که اگر بخوام بگم موجودات واسطه میشن، بعض موجودات برای بعض دیگه، آثار موجودات از خود موجودات بدونیم که شرک لازم میاد، اومدن گفتن همه چیز مستند به خداست بی واسطه، که لا علیت ولا ترتب، در عالم هستی علیتی نیست، تو ترتبی نیست، هیچی شرط هیچ چیز نیست، توجه هیچی به هیچی مربوط نیست، همه بلا واسطه مستقیما مستند به خدا. وقتی ایجور شد این حرف که من حالا دارم میزنم دیگه آخه من خودم دخالت ندارم، از اراده خدا و او اراده لایغالب از اراده خدا، لذا همه موجودات به وجود میاد حتمی و حتمیه به این معنی که واسطه تو کار نیست، هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. اینجوری میگفت، این حرف اشاعره میگفت. مقابلش معتزله، اونم به خیال این که اگه بخواییم اینجور بگویم لازم میاد قبایح و بدیها و همه رو مستند به خدا کنیم. اینا آمدن گفتن خدا فقط خالق ذوات اشیاء، دیگه خدا در آثار اشیاء نقشی نداره. مثلا خدا فقط خالق بنده نه، ولی در حرف زدنم و اینها خدا هیچ نقشی نداره. ان الله فوض امر العالم الینا، اینام از این طرف قائل به تفویض شدن. نفرمودی مقابل شیعه میگفتن لا جبر، این قول اولی جبر بود، این قول دومی تفویض بود. شیعه میگفتن نه، لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامر. که حالا ما اون مذاقو خیلی عمیقه، حالا نمیتونیم شرح بده. تو فرمودی اینجوری، این حالا پس از قدیم اشاعره جبر میگفتن و میگفتن قضا و قدر قابل تغییر نیست به این بیان، معتزله میگفتن قابل تغییر به این بیان که از خدا را در افعال خودمون، در افعال خودمون، خودمون یه زده ولی در افعال موجودات، در آثار موجودات میگفتن دیگه خدا نقشی نداره. وقت نعوذ بالله دیگه خدا تصرفی تو عالم نداره. اینجوری هرچی هست با خودمونه. اینها این دو مذاق هر دو باطل. میاد مذاق های دیگری برای اینکه تصور بشه که قضا و قدر الهی قابل تغییر است که ما میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.